اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث ما راجع به غیبت های غیبات انبیاء بود که طبق مقدمه مرحوم صدوق حضرت امام عصر روحی فدا به ایشون فرمودن کتاب راجع به مهدویت بنویس، اما این شیوه را به کار بگیر، شیوه اذکر غیبات الانبیاء. برای چه؟ برای اینکه هیمنه اشکال، قدرت اشکال، ابهت اشکال شکسته بشود. چطور می شود؟ حجت خدا باشد و غائب باشد. خب شده، کم له من نظیر، در تاریخ داشتیم انبیاء سلف عده‌شون غائب بودن. امام فرمودن این شیوه را به کار بگیر. خب ما همون روال مرحوم صدوق را پیش کشیدیم، انبیایی را که غیبت کرده بودند، اینها را به ترتیبی که خودشون نقل فرمودن، رسیدیم به غیبت حضرت یوسف علیه السلام که در روایات به همین غیبت اشاره شده و مرحوم صدوق هم تأکید میکنن. خب آخرین روایتی که در ارتباط با غیبت حضرت یوسف بود، روایتی است از آقا امام جعفر صادق علیه السلام، ولی چون این روایت را کافی شریف هم نقل فرمودن، کتاب کافی شریف مرحومای کلینی، لذا ما اجازه بدید اولا از خود کافی نقل کنیم. مضمون یکیه، یه اختلافات مختصری هست، یه خورده در سندش بحثه، یعنی اختلاف در سند، یه مقدار اختلاف در متن، و الا مطلب یکیست. حالا من عبارت، یعنی نص مرحوم کلینی رو میخوانم، همش هم از صدیر یا صدیر صیرفیه. سمعت ابا عبدالله یقول، صدیر یا صدیر میگه من شنیدم امام صادق میفهمد ان فی صاحب هذا الامر شبهن من یوسف. صاحب هذا الامر اشاره به حضرت مهدی روحی فدا، می فهمد که شباهتی ایشون از حضرت یوسف دارند. صدیر میگه من درست متوجه نشدم که این وجه شبه چیه، لذا میگه قلت له كأنك تذكره حیاته او غیبته. شما که میخوای سخن از امام زمان بیاری و تشبیه کنی به حضرت یوسف، شاید منظورت حیات حضرت امام عصر است و حیات حضرت یوسف، اون خیال میکنن که فوت شده، تموم شده، ولی نه، زنده بود. یا نه، منظور شما غیبت امام عصر که شبیه غیبت حضرت یوسف است. امام مثل این که از این به اصطلاح انکار ادهی، مثل که اون وقتا هم جو بوده، جو سازی می کردن، اگر میشه کسی اینقدر، چون ائمه علیه السلام زمین سازی می کردن برای پذیرش فکر و تفکر و اعتقاد به غیبت، فراهم می کرد از خود نبی مکرم تا ائمه بعد. خب دوران امام صادق ظاهرا بیشتر اینها خیز برداشته بودن برای انکار، برای اعتراض، لذا امام ناراحت بودن از این جوی که اینها راه انداخته بودن. خب امام میگه به من فرمود که و ما ينكر من ذلك هذه الامه اشباه الخنازير، اینایی که شبیه خنزیر میمونن، شبیه خوک میمونن. اینا را چه؟ به انکار این تفکر، به انکار این عقیده. برای چی منکر میشن؟ کجای این عقیده ایراد و اشکال دارد؟ ان اخوت یوسف کانو اسباطن اولاد الانبیا، فرزند برادران یوسف اینا همه اولاد انبیا بودن، بله اولاد انبیا بودن. اینا تاجرو یوسف، یوسف رو به یه سمانه بخصی فروختن، و بایعوه رو فروختن و خاطبوه، و بعدم با او خرید فروش کردن، یعنی بعد قضیه مصر است و خرید و خاطبوه، با او صحبت کردن، خرید فروش کردن، مدت ها چیز می خریدن، با او صحبت هم می کردن، و هم اخوتو، و اونا برادرهای حضرت یوسف بودن، و هو اخوهم، ایشان هم برادر آنها بود. اما فلم یعرفو، سالها خرید و فروش و بده بستون و معاملات و، اما نشناختنش. حتی قال، تا کی خودشون معرفی کردن، فرمودن که انا یوسف و هادا اخی، اشاره به قضیه بنیامین. خب امام عصر، حالا خود آقا بیان میفرماید، امام عصر هم همینطوره، در بین مردمه، یتا و بسوتا هم تو تجمعاتشونه، تو مجتمعاتشونه، در بین مردمه، اما نمیشناسن. تا کی؟ تا وقتی که از کنار بین رکن و مقام اعلام کند ایها العالم انا المهدی انا المنتقم. نشناختن حضرت در دوران غیبت، این یک امر بالاخره شاز و یک امر جدیدی نیست، سابقه داشته است. بعد می فهمد که فما تنکر هذه الامة الملعونه، این دوباره هذه یعنی اون مردمی که تو اون دوران بودن، چنان اینها جو سازی می کردن، چنان تبلیغات می کردن، چنان نسبت به تشیع، کسی تاریخ نگاه بکنه ببینه که اینها نسبت به پیروان مکتب اهل بیت چه می کردن. همین چند روز پیش، الانش هم از نابشون هستن، خدایا ریشه شونه بکن، خدایا کسی برایشون مسلط کن که بهشون رحم نکند. همین چند شب قبل از اندونزی آمده بودن، است نخبه های اندونزی هم بودن شیعه، یک کمی صحبت کردم راجع به اوضاع اونجا و اون منطقه‌ای که اونا هستن، بهشون فشار میارن با کمک پلیس، تکفیری ها با کمک پلیس، با هماهنگی پلیس میان جلساتشون رو به هم میزنن، میان این تکفیریه، اینم با هماهنگی پلیس محل. الان قدر گریه کردن، گفتن اینجا میبینیم عزاداری آزاد، بالاخره در عقیده آزاد، اما اونجا هم از نظر حکومت مورد ترور قرار میگه، هم از نظر تکفیری و همه و همه. این جو اون وقتا هم بود، زمان امام جعفر صادق دیگه اوجش بود، جو سازی اوجش بود. نقل میکنن که گاهی به کسی میگفت اگر بگن بله کافر، راحت تر بود که بهش بگن این شیعه است، اینه بهش میگفتن راحت تر. اینجا امام دوبار به اینها میتابه و حمله میکنه. بار اول چه فرمود؟ اشباه الخنازیر میامدن، اونقدر پر رو شده بودن، چون حکومت هم پشت سرشون بود، دستگاه هم پشت سرشون بود، اونقدر پر رو شده بودن که میامدن به امام، یعنی یه مشکلی که یه شیعه مرتکب میشد امام ما آخذه میکردن. شما میگید شیعه چنین است، شراب میخورد، در آخر امام فرمود اینا بهشت میرن اینجوری کرد امام رغم لانفک، دماغت به خاک میمونه و اینا عاقبتشون چیه؟ بهشت. حدیث نگاه بکنید چقدر اینها بی حیا و پررو شده بودن که تمام خطوط قرمز را دیگه ازش گذشته بودن. اینجا باز امام بار دوم میفهمد که هذه الامه الملعونه، این گروهکی که طرفداران امویین یا بدتر از اونها عباسیین هستن، این انسانهایی که از رحمت خدا طرد شدن چی میگن؟ کجای عقیده ما مشکل دارد؟ این امت چی میگه؟ ان یفعل الله بحجته فی وقت من الاوقات کما فعل بیوسف. چه مشکلی هست که خداوند عزوجل همون برنامه‌ای که نسبت به حضرت یوسف اجرا کرد انجام داد، نسبت به یکی از حجت‌های دیگه‌ش هم انجام بده؟ یوسف علیه السلام علی نبی و علی السلام مدت‌ها غائب بودن، حالا 20 سال کمتر بیشتر، بالاخره غائب بود، حجت خدا بود و غائب بود. چی ایراد دارد که همین مسئله نسبت به یه حجت دیگری؟ حالا این 20 ساله بشه 200 سال، این 20 ساله بشه 400 سال. حکم الامثال فی ما یجوز ولا یجوز چی؟ واحد. حالا اگر غیبت یک حجت جایز باشد، ممکن باشد، 20 سال 200 سالش هم ممکنه، 1000 سالش هم ممکنه، 2000 سالش هم ممکنه. امام فهمودن که خب یفعل به حجتی فی وقت من الاوقات کما فعل به یوسف، همونطوری که خداوند نسبت به یوسف این کار را انجام داد. ان یوسف کان الیه ملک مصر، حاکمیت مصر زمان برشته مصر دست ایشون بود. و کان بین والدی و کان بین و بین والدی مسیرت 18 یوم، فاصله بین ایشان و بین پدر بزرگوارشون 18 روز راه بود. یعنی هر روز را چقدر میخواد حساب کنید؟ نمیدونم
700
کیلومتر. 40 کیلومتر. البته در جلسه قبل اشاره کردم امام گاهی مثلا با کاروان حسینی روحی فدا گاهی شبیه 100 کیلومتر میرفتن. حالا این چقدر میشه؟ 1000 کیلومتر. یک مسیر 18 روز بود. فلو اراد ان یعلمه لقدر على ذلك، اگر خداوند عزوجل میخواست بفهماند و مطلع کند حضرت یعقوب را، مطلعش میکرد. لقد سار یعقوب، خود حضرت یعقوب تشریف بردن و ولده و فرزندانشان اندل بشاره، هنگامی که خبردار شدن که حضرت یوسف هستن، حضرت یعقوب با فرزندانشون این راه را 9 روزه طی کردن. تسعت لذا فرق میگذارن مسیر قبل البشاره و مسیر بعد البشاره. قبل البشاره همون چقدره؟ 18. بشارت که شد سرعت با سرعت زیادتر رفته بودن. خب میفهمد که من بدوهم الى مصر، خب اینا از محل خروجشون تا مصر 9 روزه راه را طی کردن. دوباره میفهمد که فما تنکرو هذه الامه، اینا چه اصرار دارن که عقاید ما رو زیر سوال ببرن. حالا نمیخوام وارد این بحث بشن، یعنی خیلی عقایدشون حساب شده است. اول مشکل اعتقادی خودتون حل کنید. کتاب توحید می نویسن، به توحید ما ایراد می گیرن، به اعتقادات ما ایراد می گیرن. اعتقادات شما درسته؟ امامتی که ما می گیم و بهش اعتقاد داریم با امامتی که شما میگید تفاوت ندارد. امامتو بالغلبه، زور، هر کس به زور خودش را خلیفه قرار داد باید ازش تبعیت کرد. یکی از راه هاست، یکی از شما اول باید مشکلات خودتون حل کنید. نمیدونم یک آقای چی این کتاب فرحان مالکی از یکی از بزرگان خودشون نقل میکنه که ان الله لما اراد ان يخلق نفسه خلق الخيل اولا ثم اجراها فعرقت فخلق نفسه من عرق الخيل. اصلا گذشته از تناقضگویی توی خود حرف. خدا استغفر الله میخواست خودش خلق کند، قبل از اینکه خودش خلق کنه یه مش اسب خلق، هنوز خودش خلق نشد اسب خلق، بعد به اسب ها دستور داد، خودش که نیستش که دستور بده که چی؟ حرکت کنید. اجراها تند رفتن این اسب ها و عرق کردن. خلق نفسه من عرق الخیل، از عرق اینا خودش آفرید. شما اول مشکلات اعتقادی خودتون رو حل کنید، بعد بیت گیر بدید. اونم به کی؟ به صادق آل محمد. اللهم صل على محمد. که به قول ابو حنیفه میگه ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد، اعلم از ایشون من ندیدم. حالا آقا اینا چجوری با آقا برخورد کردن تو قضیه مهده؟ الانش هم همین جوریه، الانش هم همین جوریه. چی گفته بودن که امام اینجور موضع میگیره؟ یه بار میفهمد که هذه الخنازیر، یه بار هذه بله الام الملعونه، بار سوم میفهمد که فما تنکر هذه الام. چرا اینها منکر میشن؟ چرا ایراد میگیرن؟ ان يفعل الله بحجته كما فعل ابو يوسف. 20 سال رفتن نشناختن از یوسف. بعد فرمودن که كما فعل ابو يوسف ان يمشي في اسواقهم. چی ایراد دارد؟ کجاش مشکله که حضرت مهدی در بازارها کوی و برزن و يتعبسوتهم، همین فرشی که شما پا میذارید آقای امام زمان همینجا تشفوردن، تو اون مسجد تشفوردن، تو اون موقف تشفوردن، یا تا ابوسوته هم پا رو همین فرش ها رو گذاشته باشد، تو همون بازاری که شما رفتید آقا تو همون بازار بودن، همون عرفه که رفتید آقا همونجا بودن، همون مکه و کربلا همونجا بودن. خب ایرادش چیه؟ و یا تا ابوسوته هم حتی یعذن الله فی ذلك. مثل حضرت یوسف، شخصیتش غائب نشناسن اما در رابطه مردم باشد. تا کی؟ حتی یعذن الله فی ذلك له، تا خداوند عز و جل به او اذن بدهد. خب کما اذن لیوسف، خدا به حضرت یوسف هم اذن دادن که معرفی کن خودتو. چه فرمود؟ انا یوسف. قالو اینک لانت یوسف، تو حضرت یوسف توی؟ قال انا یوسف، بله من یوسف هستم. خب این متن نصی که من خوندم متن کافی شریف بود و آخرین روایتی است که مرحوم صدوق در کمال الدین از روایات غیبت حضرت یوسف میاره. خب ظاهرا عرض کردم خیلی اختلافی نیست. اینجا دارد که فلو اراد الله ان يعرفه مكانه لقدر على ذلك، اگر خدا میخواست جای یوسف را معرفی کند میتوانست، اما والله لقد صار يوسف يعقوب وولده عند البشاره في 9 ايام الى مصر. بعد میفهمد که همین مسئله رو، همین برنامه رو نسبت به حضرت مهدی اجرا کنه خداوند، تا میفهمد که هل علمتم ما فعلتم بیوسف، وقتی که اذن داده شد خودشو معرفی کنه، بهشون فرمود که میدونید شما چه کار با یوسف انجام دادید، چه کاری با برادرشون انجام دادید، اذ انتم جاهلون، روی نادانی به اصطلاح امروز چه دسته بله گولی به آب دادید. قالوا انک لانت یوسف، قال انا و یوسف و هذا اخی. خب این روایت مورد توجه قرار گرفته. در مرحله بعد بحث سندی خواهیم کرد. روایت ظاهرا مشکل سندی نداشته باشد، نقاد بالاخره این فن علامه مجلسی به این روایت که میرسه تضعیف نمی کنه، میفهمد حسن. حالا میرسیم به بحث سند، شاید یک گیری داشته باشد ولی حلش میکنه. محور اول که بحث خود متن بود، این متن. محور دوم منابعی که این روایت را نقل کردن. بله، در کتابهای دست اول ما این نقل شده است. یکیش کافیه شریفه جلد 1 336، یکیش هم علل الاشیاء، این کتاب نیست. مؤلف محمد بن علی بن ابراهیم، میشه نوه ابراهیم بن هاشم. خب این کتاب از کتاب‌های قدیمی ماست، در دسترس نیست. کی گفته این حدیث اونجاست؟ مرحوم حر عاملی، لابد تا اون زمان دستشون بوده، بعدم از بین رفته، مفقود شده، یا تو بعضی کتاب خونه ها هست و حاضر نیستن که ارائه بدن. از بحث میمانیم، الا براتون نقل میکردم که به هنگام توسعه حرم آقا امام رضا کنار زریح، من یادمه، حالا شاید عرض کنم، اکثرا کنتم فی الاصلاب الشامخه والارحام المطهره، من یادمه که کنار ذریح امام رضا تا دیوار فاصله عبور 1 نفر بود. این اصلا شما شنیدید یا نه؟ نشنیدید. عبور 1 نفر یا 2 نفر، اون کنار قبر هارون هم ظاهرم بود. زمان طاغوت خواستن توسعه بدن، شمع گذاشتن که از که توسعه بدن، بعد زدن همونجا رو کلنگ زدن که خراب کنن. 1500 نسخه کتاب ریخت، هرچی مرحوم آقای نجفی. خب بعدم سریع ظرف کمتر از 2 ساعت سفارت لعنتی آمریکا حرم و صحن و محاصره کردن و ماشین های چی میگن دیپلماسی میگن، آمد و تمام اینها رو جمع کردن و پلم کردن و بردن با اجازتون. هرچی مرحوم آیت الله عثمان نجفی اصرار کرد که من لااقل اسم کتاب‌ها رو ببینم، قبول نکردن، اجازه ندادن، بردن که بود. به 2 نسخه 2 تا کاغذ پاره لابلای خوارا بود که ایشون اون فقط تونست. من میگم شاید اینها جز همون کتابی باشد که بردن، نمیدانیم. ولی این کتاب تا زمان مرحوم حر عاملی بوده و ایشون میفرما که روایت اونجا. خب بعد از مرحوم کلینی، مرحوم نعمانی این روایت را در صفحه 166 نقل می‌فرماید با سند. البته یه مقدار جزئی اختلاف دارد، خیلی تأثیر ندارد. و در صفحه 166 با، یعنی در 2 جا اینو نقل می‌کند نعمانی. خب اینا از قدمای ما هستند. بعد از اونم مرحوم بله صدوق در کتاب شریفشون که الان براتون عبارتشون نقل کردم جلد 1 144 همون نص کافی است، یک مقدار اختلاف دارد. اختلافش اینه، عبارت من عوض کنم، ان فی المهدی عبارت چیز دیگه است که قیام مستحبه، ان فی المهدی سنتون من یوسف، سنتی از حضرت یوسف در است مهدی هست. بله. قلت که انک تذکر خبره، اونجا چی بود؟ صحبت حیره بود، صحبت غیبت بود، اینجا چی هست؟ خبر. البته بازم اختلاف نسخ هست. در صفحه 341 باز همین نص آمده است. خب ای چند تا من از منابع قدیم شد، کافی شریف، غیبت نعمانی، بعدش کمال الدین صدوق. مرحوم صدوق در علل و شرایع بازی نمیاره. چرا؟ روش علل چیه؟ چیه روش علل؟ روایاتی که درش علت آمده، لانه روایاتی که درش تعلیل آمده جمع کرده، ناظر به صحت سوق نیست، نه یعن استناد کنن به علل شرایع. در علل شرایع فران مطلب آمده است، اون دنبال تصحیح روایات نبود. بله من لای حضور دنبال چیه؟ تصحیح متونه و اسناد، اما اینجا نه. خلاصه در این کتاب همیشون روایت را نقل کردن، جلد 1 244. بعد از اونم مرحوم طبری شیعی محمد ابن رستم، نه محمد ابن جریر، ابن جریر صاحب هم تفسیر و هم صاحب تاریخه، تاریخ الامم، تاریخ طبری. آقای محمد ابن رستم طبری صاحب دلائل الامامه، اینم از قدماست، در صفحه 290 چاپ قدیم، 531 چاپ جدید، همون نص کافی رو میاره. بعد از اون تقریب المعارف صاحب کیه؟ ابو صلاح حلبی، ابو صلاح حلبی صاحب الکافی فی الفقه، شاگرد مرحوم شیخ طوسی بود، ولی اشتباه نکنم 40 سال قبل از استاد رحلت میکنه، اوائل رحلت میکنه. ایشون هم همین مطلب را میاره اما مرسلا. بعد از اونم اعلام الورای تبرسی صفحه 405، تقریب معروف 430. بعد از اونم مرحوم قطب راوندی که در صحن شریف، قبر شریفشون هست، صحن شریف هست معصومه، اولین کسی بود که نهج البلاغه مولای ما را شرح داد. ایشون در کتاب الخرائج و الجرائح جلد 2 صفحه 934 اینا نقل میکنه. البته یک مقدار اختلاف دارد. اولا مرسل نقل میکنه از امام صادق، نمسند، و اختلافش هم اینه، عبارت عوض کنم، اون عبارتی که قیام مستحبه را من عوض میکنم به مهدی، فی المهدی منا سنه، مهدی که از ماست، در مهدی ما سنتیست، من موسی بن عمران، و هو خفاء مولده و غیبته عن قومه. این اضافه است که ما در روایت بعد اشاره خواهم کرد. و فیه سنت من یوسف، یه سنت من از یوسف در است مهدی ما هست. قیل که انک تذکر خبره و غیبته، شما راجع به داستان حضرت یوسف میخواد بفهمد و غیبت ایشون. بعد امام فرمودن که وما ينكر هؤلاء اشباه الخنازير من ذلك ان اخوته كدیگه همون عبارت است که قدر اومده. بعد از اون اثبات الهدات مرحوم حر آمنی از بهترین کتاب هاست در امامت، ولی مجهول القدر، کمتر به این کتاب مراجعه میشه. کسی که میخواد سعه اطلاع مرحوم حر آمنی رو ببینه، تسلطش بر کتب، تسلطش بر اسناد، این کتاب رو مراجعه کنه. خب در جلد 3442 و در صفحه 472 اینو نقد کردن و 576 هم، یعنی در سه جا از جلد 3 اینو نقد کرده است. بعد از اونم بهار الانوار مجلسی در سه جا، جلد 12 283، جلد 51 142، جلد 52 154 اینو نقد کرده. بعد از اونم نور الثقلین حویزی، از حویزه بود، الحویزی العروسی، جلد 2 صفحه 459 از کمال الدین. و از معاصرین آیت الله صافی حفظه الله در منتخب الاثر صفحه 255 این متن را نقل میکنه. ما هم در معجم 37 سال قبل، نمیدونم کی بود که اینو نوشتیم، با کمک دوستان فضلا، جلد 5 صفحه 65 این روایت را ما نقل کرد. ببینید مصادر و منابعش خیلی پرملاته، منابع معتبره، منابع دست اوله نقل شده است. خب محور اول متن بود که آوردیم، محور دومم بله منابعی که این روایت را نقل کردن، دید منابع دست اول بود. میرسیم به محور سوم، سند، آیا این سندش مشکل دارد یا نه. برمیگردیم و اسنادش را مطالعه میکنیم و خواهید دید که انشاءالله سند مشکلی ندارد تا برسیم به بحث دلالی. والحمدلله رب العالمین.